پذیره بالزامی کش ترش و شیرین برامون قادر پذیر چه خوشمزه سالاد و سبزیجاته سوسهای دل پذیر بگیر درسته انتخابت دل 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 پذیر دل 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 پذیر واسه دل من و تو دل پذیر
دل پذیر پودر ماشین لباسشویی بانو با قدرت پاک کنندگی بالا و توان شستشو در حرارت‌های مختلف سفیدی و درخشندگی را به ارمغان می‌آورد. بانو، انتخاب کد بانو.
لامپ‌های LED 10 وات بروکس. تکنولوژی روز دنیا. بدون هیچ گونه اشعه مضر برای انسان. لامپ‌های LED 10 وات بروکس. بروکس نور خوب زندگی
کر کر بالا میره با اشاره تعویض روغنی بازه بازه اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره این دوستمون ولی مثل جدیده
بزن و کابوس بوم 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 تعویض تو سسود بوم 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 بزن و کابوس بوم 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 تعویض تو سسود
مشکل ماشین آخه چیه اوستا؟ روغنه تازه عوض شده بابا
اول باید بدم کابوتو بالا او اینجا رو ببین روغن رو نگاه
بزن رو کابوت بوم 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 تعویض تو سسود
ته دلم ولی کمی نگرونه
استارت بزنی کار تمومه
صدا رو داری این ساعته کار اسپیدی و شماست البته
از نفت سپاهان اسپیدی مثلشو هیچ جایی ندیدی
اسپیدی محصولی از پالایشگاه نفت سپاهان
تعارف بگم و خیلی روک روک میخوای فقط تبرک خوش رنگه چون روش پخت اون فامیل فیلمه اینو خوب بدون جون من تو غذا ریخته شد
باز شد ریخته شد خیلی پسندیده شد
بذار جای قند کنار چاییت کیک و کلوچه و بیسکویت
گوش بدین همه یه لحظه هیست
روغنش هم تراریخته نیست قضایی که تو تهش خورده شد
با روغن تبرک پخته شد
سلام آقا
به به آقای داما
یه آلیس بدید ما و شعیر آلیس
بله بفرمایید حتما میدونید که توی ما و شعیر مرغوبیت مالتش و طعم خوب و سلامت محصوله که از همه چی مهمتره حالا لیموشو بدم هلوشو بدم کدومو بدم
حالا شد همه شو بده
ما و شعیرهای ساده و طعمدار آلیس آلیس برای خانواده
وقتتون بخیر باشه ساعت 15:03 است اینجا پخش رادیو تهرانه مثل هر هفته همراه باشید با برنامه زنده در این هفته
در این هفته تحلیل و بررسی مهمترین رویدادهای سیاسی هفته
به نام خدا و سلام شما شنونده برنامه در این هفته از رادیو تهران هستید و قرار است من پژمان کریمی به همراه همکارانم تا ساعت 15:40 در خدمت شما شنوندگان گرانمایه باشیم امیدوارم شما همراهان عزیز ما رو همراهی کنید و برای ما پیامک بزنید که دوست دارید چه موضوعی در برنامه در این هفته پیگیری بشه 30094 آماده دریافت نظرات ارجمند شماست برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که قیمت لوازم خانگی نسبت به اوایل فروردین ماه امسال شاهد افزایش 30-60% است و تولید کنندگان هم عرضه کالاهای خود را به بازار کاهش دادند. افزایش قیمت لوازم خانگی سبب شد تا رئیس جمهور با سرپرست وزارت صمت هم گفتگو کند. روحانی معتقد است شایسته نیست که فشار بر خریداران افزایش یابد. او از وزارت صمت خواست تا سریعاً مانع روند افزایشی قیمت در این بازار شود. آقای میر رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در اردیبهشت ماه به افزایش حدود 25% قیمت لوازم خانگی در بازار اشاره کرد. البته وی عنوان کرده است ما طرفدار افزایش قیمت‌ها بر اساس مصوبات قانونی و شرایط عمومی نرخ تورم هستیم، زیرا در شرایط فعلی برای تولید کننده باید تولید صرفه داشته باشد. از سوی دیگر از سازمان حمایت نیز می‌خواهیم تمامی قیمت‌ها را در سامانه 124 ثبت کند تا مردم و فروشندگان نیز بتوانند با قیمت‌های مصوب تولیدات را به فروش برسانند. به همین منظور در بخش ابتدایی برنامه در این هفته در این مجال گفتگو می‌کنیم با جناب آقای مرتضی میر یا میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خارجی. آقای میری سلام، روزتون بخیر.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. از صدای شما خیلی ضعیف به من میرسه.
بله صدای شما هم ضعیفه. الان دوست خوب صدا بردارمون صدا رو انشالله تقویت خواهند کرد. آقای میری.
بله من در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم، خدمت از بنده است. آقای میری، دلیل گرانی لوازم خانگی چیه و شما به عنوان رئیس اتحادیه چه کارهایی رو انجام دادید تا قیمت‌ها انشالله ثبات پیدا کنه؟
خدمت شما عرض کنم دلیل گرانی لوازم خانگی و کالاهای دیگه، شما دیگه با کالاهای دیگه هم سر و کار دارید.
بله.
توی مملکتمون تقریبا همه کالاها یه مقداری افزایش قیمت پیدا کرده. یکی دلیلش تغییر نرخ ارز، هر کالایی که با ارز ارتباط داشته باشه و قسمتی از تولید اون با ارز ارتباط داشته باشه، وقتی ارز بالا میره اون کالا هم به نسبت بالا میشه. دومین کاری که لوازم خانگی داره مواد اولیه است. مواد اولیه کارخونه های ما حدود شاید بگم 70% داخلیه و 30% ارزبری داره، که متاسفانه مواد اولیه داخلی ما، کارخونه های پولاد ما، کارخونه های ورق ما، کارخونه های موتور ما هم این ورسال افزایش های چشمگیری داشتن.
جای تعجب، آره کالای داخلی چرا خودش افزایش 30% نشون میده؟
و خدمت شما عرض کنم اینا اکثرش هم زیر نظر دولت هستن. من متاسفانه باید اینو بگم اکثر این کارخونه هایی که متشکلی هستش، قطعه میخوام بدن، قطعه های پلاستیکی، یخچال، قطعه پلاستیکی، لباسشویی و و و این مثلا این موادی که دارن تهیه میکنن و کارخونه از اینا میگیرن.
بله.
معمولا باید کلش در بورس باشه. متاسفانه طبق آماری که ما و تولید کننده ها دارن،
بله،
چیزی حدود 25-30% تو بورس عرضه میشه و اون 60-70% رو من نمیدونم که کنترل میکنه، که باید
بله
باید آزاد تهیه کنن مثلا و قیمت تموم شده شون بالا میره.
آخه آقای میر میدونین، آقای میری عزیز ببخشید صحبتتون قطع میکنم، اتفاقی که افتاده اینه که ما به یک بار شاهد جهش قیمت ها هستیم. ما تو برنامه امروز در این هفته راجبش صحبت خواهیم کرد، راجب مسکن، راجب نمیدونم حالا اس بیاریم، فردا میگن این برنامه تو رادیو تهران اسمو بردن قیمت ها افزایش پیدا کرد، تصمیم بزن گردن ما، ولی همش چرا یک به یک باره است؟ خب آخه یه قبلا به تدریج یه حرکت بطئی بود، الان یک باره است. بعد یک باره هم که افزایش پیدا میکنه انگار چندین برابر میشه، دو برابر نمیشه، سه برابر نمیشه، یا 30% میشه.
30% نشده.
نه بذار دو تا مثال دارم عرض میکنم.
خدا خب. نکنه 30% بشه. ولی افزایش قیمت ها رو همه کالا، این من حتی رفتم ببخشید ماکارونی بردارم تو فروشگاه زنجیره‌ای، اون خانم گفت آقا من ندارم. گفتم چرا؟ گفت داره قیمتش عوض میشه و نمیدونم 60% افزایش قیمت داشته.
بله.
یعنی رو کل کالاهای ما متاسفانه این پیش اومده. ما به این معقوله گرونی رو با گرون فروشی باید جدا کنیم. یک گرونی هستش که شامل همه چی هستش. یه وقت میگیم گران فروشی داره انجام میشه تو لوازم خانگی، که ما اعتقاد به گران فروشی نداریم. مغازه‌دار ما با 7%-10% سود قانع است که جنسش بفروشه، ولی وقتی اینو گرون تهیه میکنه، گرون میخره، مجبوره گرون بفروشه. من بحث دیگه که داشتم خدمت شما از راجع به افزایش قیمت ها میکردم،
میخوایی نگهش داریم یه گزارش بشنویم آقای میری؟
در خدمتتون.
چون شاید اون گزارش به کمک شما هم بیاد، یعنی یه فتح بابی بشه برای یک دیدگاه تازه شما یا تصمیمات تازه‌ای که گرفتین. خوبه؟
من در خدمتتون.
خواهش می‌کنم. این بخشو بشنویم. یه پرسش دیگه هم دارم الان تو ذهنم اومد راجع به نظارت که خودتون مطرح فرمودین. اونم ان شاءالله تو بخش دوم صحبتاتون شرمنده خواهیم بود. بشنویم گزارش آقای امینی عزیز رو.
برداشت مردم.
در همین ابتدای گزارش من اومدم یک فروشگاه لوازم خانگی تا با متصدی این فروشگاه صحبت بکنم.
سلام علیکم.
حال شما خوبه ان شاءالله؟
شما خیلی متشکرم.
قیمتا چقدر افزایش پیدا کرده؟
الان روزانه است. ببینید الان از بعد از قیمت یه یخچالی که بوده 3 تومن شده 6 میلیون.
دو برابر
شده. دو برابر، یعنی بیش از 50 درصد میشه حساب کرد تو بعضی موارد.
آقای رئیس جمهور دستور دادن به سرپرست وزارت سمت که برای گرانی لوازم خانگی کاری بکنه. به نظر شما این دستورات و این برنامه‌هایی که حالا گاهی وقتا ازش صحبت میشه میتونه مشکلی از قیمت لوازم خانگی حل بکنه؟
مشکل ما الان اینه که تولید کننده مشکل داره. من تولید کننده نیستم ولی میدونم تولید کننده داره چی دردی رو میکشه. تولید کننده باید یه سری از قطعات رو از خارج از کشور وارد کنه. الان با دلار 19 تومان فکر می‌کنید چقدر در میاد واسش؟ یا دلار 18 تومان 17 تومان؟ این نرخ دلاره که الان باعث شده که قیمتا همینجوری افزایش پیدا بکنه. تولید کننده نهایتش اینه که تولید نمیکنه. یوقا ندارم. ما الان جنس الان ما نماینده شرکت خارجی بودیم که اصلا ولش کردیم. اومدیم شدیم شرکت ایرانی ولی بنده خدا نمیتونن تولید کنن. ما این که مثلا مصرفمون در هفته فرضاً 20 تا یخچاله 30 تا یخچاله خیلی هنر کنن 10 تا به ما نمیتونن برسونن. و با قیمتای گزاف یه یخچال 10 میلیونی آخه من نمیدونم، یه یخچالی که ما میفروختیم در یک سال و نیم پیش 1,200,000 الان شده 10 میلیون. چی تا
فاصله یک سال 10 برابر؟
بله به واسطه یک سال. این قضیه مال 20 سال پیش نیست، این قضیه مال یک سال و نیم پیشه.
بله یکی از همکاران مطبوعاتی پیامک زدن برای ما 0538 0530. آقای احمد رضا میر عزیز گفتن آمریکایی‌ها که ما رو تحریم میکنن و واردات ما قطع میشه دشمن ما هستن، یا دشمن ما هستن، یا این تولید کننده های داخلی که از وضعیت موجود سوء استفاده میکنن خون مردم تو شیشه میکنن. از آمریکایی ما توقعی دیگه غیر از دشمنی نداریم، ولی تولید کننده داخلی چرا این اتفاق میفته؟ آقای میری عزیز، آقای میری خب ارتباطمون مثل این که با آقای میری قطع شد. آقای میری هم به عنوان رئیس اتحادیه تولید کنندگان لوازم خانگی معتقد بودن که به دلیل افزایش نرخ ارز و اینکه مواد اولیه رو تولید کننده باید از بازار آزاد تهیه کنه با دلار و خدمتتون عرض کنم که با کلی مصیبت تهیه کنه، همه اینا باعث میشه که قیمت لوازم یا تولیدات لوازم خانگی بالا بیره. آقای میری سلام مجدد.
خواهش میکنم.
آقای میری یه پیامکی زده بودن آقای احمد رضا میر از دوستان مطبوعاتی، گفتن آقا آمریکا که دشمن ماست، اون هیچی تکلیفش معلومه، تولید کننده داخلی چرا این کارو میکنه؟ حالا شما یه توضیحاتی دارید، حالا بازم توضیحات شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. خدمت هستم. ما گردن هم دیگه نندازیم. من یه بحثی بود توی با معاونان جناب آقای وزیر تمیز پیش داشتیم، گفتم نیام بگیم آقا این تقصیر اون این تقصیر اینو.
بله.
گردن هم میگوشن کار درست نمیشه. دست به دست هم دادن شاید بشه کاری کرد.
خب چیکار ما باید بکنیم؟ ما تولید شما تولید کننده ما مصرف کننده ما چیکار باید بکنیم به عنوان مصرف کننده؟
خدمت شما عرض کنم که جلسه های آخری که ما داشتیم قرار شد یک کارگروهی تشکیل بشه.
بله.
از تولید، توزیع، نظارت. یعنی ستا کارگروه تشکیل بشه، بعد موافقت نشد قرار شد یک کارگروه بشه که تولید، توزیع، نظارت در اصطلاح سه تاشو پوشش بده. ببینیم ما در تحریم این یه واقعیت رو باید قبول شد. ما الان تحریم تولیدمون یه مقداری پایین اومده، ورود کالای ساخته شده رو 2 سال ممنوع کردیم و هیچ لوازم خانگی ساخته شده نمیاد. از یه طرف داریم با قاچاق مبارزه میکنیم که کالای قاچاق نیاد تو مملکتمون. 2-3 ماه این کرونا باعث شد که اصلا ارتباط قاچاق با اون بر مرز قطع شد، یعنی از طریق دبی، از طریق ترکیه، از طریق شاید بانه دیگه کالایی نه بالا قاچاق شاید میتونستن برن بیارن، ولی به خاطر این برنامه کرونا ارتباطات رفت و آمد و تجارت و نیمه تجارت قطع بود. به خاطر این بازار ما یه مقدار با کمبود مواجه شد. ولی اینجا بحث بحث تهیه مواد، ما ظرفیت‌های کارخونه هامون، اگه من برای شما آمار بخونم،
بله،
ما 3 برابر مملکتمون، یعنی برای نیاز مملکتمون 3 برابرش ظرفیت تولید داریم تو همه کالاها، یخچال، لباسشویی، نمیدونم فریزر،
بله،
همه، تلویزیون هم شد. این ظرفیت ما داریم. الان اینجا مشکل ما یکی عرضه که حالا باید اون رو دولت فکر کنه و اون هم خدمت گفتن مواد اولیه‌ای که کارخونه‌ها نیاز دارن. این دوتا اگر حل بشه من فکر میکنم و لوازم خانگی مشکل نداره.
پیشبینی شما چیه؟ آیا دولت بالاخره یه فکری میکنه یا صرفا باز بسنده میکنم به این گفتگوها، ابراز نگرانی، ابراز نگرانی که کار نشد که
تو جلسه آخری که ما چهارشنبه داشتیم پیش آقای کلامی که معاون محترم وزیر هستن قول دادن که 1,200,000,000 که کارخونه ها میخوان در اولویت بذارن، این ارزو بهشون بدن و به فولاد مبارکه، به برق، به موتور، به اون چیزایی که وابسته به لوازم خانگی هم دستور دادن که مواد اولیه لوازم خانگی رو در اولویت بذارن. اگر این کار انجام بشه ما یه مقداری میمه روی آرامش بازار و کارا به قول معروف راست و ریست میشه. ولی اگر اینا انجام نشه من
وای به حال ما
آینده خوب نیستش. دومی بحثی که من باستشون داشتم اون قسمت اول میکردم، ببینیم ما 1,500 تا آمار میگه ما کارخونه لوازم خانگی داریم. بنده میگم ما اصلا نیازی نداریم به این تعداد کارخونه لوازم خانگی.
بله.
ببینید شما به این اروپا رو بگردین، تمام اروپا شاید 5 تا کارخونه اجاق ساز نداشته باشه که داره 80% هم صادر میکنه به کشورهای دیگه، یا همینطور یخچال ساز یا لباسشویی. ما این گسترش کارخونه هامون درسته یه قسمتش بابت اشتغال شده، اشتغال زایی به وجود آورده، ولی در یه بعد دیگه وقتی ما یه عرضی میخوام تقسیم کنیم شما حساب کنید اگه این 10 تا کارخونه بودن هم کنترلش راحت تر بود، هم عرض بیشتری بهشون میرسید.
آقای میری، اینا برمیگرده به همون موضوع نظارتی که شما فرمودید من نمیدونم چی باید نظارت کنه، برمیگرده به اون.
ببینید نظارت دو قسمته، یکی نظارت کارخونه ها، من بیشتر رو نظارت توزیع الانه. ما میخوام بگیم یه دونه کاسه قندون داریم، اینو باید یه جور تقسیم کنیم که یا به همه برسته یا به اونی که نیاز داره، مثل ازدواجه، اولویت متمیزم رو ازدواج.
بله، خیلی متشکرم آقای میری. من دوست داشتم بیش از اینها با هم دیگه صحبت کنیم، چون به هر حال موضوع درباره مایحتاج مردمه. حالا شاید بعضیا بگن که حالا خیلی اساسی نیست و به هر حال وقتی 2 نفر میخوان زندگی تشکیل بدن بعد بیان سراغ تولیدات شما، ولی امیدوارم باز قسمت بشه حالا هفته دیگه، هفته های دیگه بپردازیم به این مقوله بسیار مهم. اون وقت که با شما گفتگو کردیم ان شاء الله خبرای خوش به ما بدین. ممنونم آقای میری. خب ارتباطمون هم قطع شد متاسفانه. من گفتگو کردم با جناب آقای مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی. همچنان همراه ما باشیم با برنامه در این هفته. نگرانی مردم از گرانی مسکن. رئیس جمهور از وزیر راه و مسکن خواست تا برای کاستن از فشار بر شهروندان طرح‌های وزارت راه برای کنترل قیمت مسکن را با فوریت در جلسه ستاد اقتصادی دولت ارائه داد. به همین منظور قرار است من گفتگو کنم با جناب آقای مهندس افشین پروین پور، عضو سابق شورای عالی مسکن، طراح مسکن مهر، مدیر سابق مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت ایران و کارشناس مسکن. آقای مهندس سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. من عرض کردم شما طراح مسکن مهر هستین، یاد حرف وزیر سابق مسکن افتادم، گفتن طرح مهر، حالا اون اصطلاح ایشونو به کار نمیبرم، خیلی بد بود. و اگر بد بود شما چی کردی برادر من؟ شما که امروز این قیمت‌های مسکن آدم وقتی که میبینه مرور میکنه اصلا سرسام‌آور وحشتناکه آقای مهندس پروین پور. یعنی واقعا به قول یکی از دوستان اصلا خریدن خونه دست کم تو شهر تهران تبدیل به یک رویا شده، یعنی 50 سال بعد کار کنیم برفض قیمت مسکن ثابت باشه. بعد شاید بتونیم یه مسکنی تهیه کنیم، میرین به سمت بنگاه ها، میگیم که به این بنگاهی های معاملات ملکی بهشون میگیم که به ما گفتن کارشناس های مسکن گفتن فعلا نخرین، قرار ارزون بشه. بعد آقای وزیر گفته، نمیدونم آقای وزیر بود کی بود، گفته قیمت ها حباب است، خیلی خبر خوش داریم واسه شما. بعد بنگاهی ها لبخند میزنن، حالا معنی لبخندشون رو من نمیدونم چیه، دچار بهجت درونی میشن، ما رو مسخره میکنن، نمیدونم چه اتفاقی افتاد آقای مهندس.
بله، والا اتفاقی که افتاده اینه که دولت متاسفانه به وظیفه خودش عمل نمیکنه دیگه. وقتی نتیجهش میشه همین که شما دارید میفرمایید.
شاید دیر فهمیدن قیمتا بالا رفته، مثلا یه روز جمعه بوده، نمیدونم. ها
بالاخره ببینید، الان از تقریبا از سال 97 تا الان تقریبا 3 دفعه است که قیمت مسکن بودن داره دو برابر میشه و بله. دولت هم متاسفانه انگار نه انگار، یعنی هیچ، این بنده و شما تماشاچی هست و فقط نگاه میکنه و بعضی موقع مثلا توصیه های اخلاقی و اینا مثلا میکنن که فرض کنید بخرید نخرید اینا.
آخه میگن سفته بازا، سفته بازا مثلا چیکار میکنن؟
ببینید اتفاقا همین سوداگرای بخش مسکن هستن که دستشون کاملا باز گذاشته شده که هر کاری دلشون میخواد به بازار بکنه.
بله.
و در واقع کنترل و مهار این جریان سوداگر کاملا دست دولته، یعنی غیر از دولت هیچ کس دیگه نمیتونه همچین کاری انجام بده. یعنی این تقاضاهای عرض به خدمتتون سرمایه‌ای و سوداگرانه رو بتونه مهار بکنه، از بازار بیرون کنه. دولت هم که متأسفانه وظیفه خودش عمل نمی‌کنه دیگه، نتیجه میشه همین که شما می‌فرمایید.
آقای مهندس الان اون حالا یه گزارش هم آماده است، فکر کنم گزارش آقای امینی خواهیم شنید. من فقط قبلش اینو بگم، ببینید الان مسکن مهر رو آقای وزیر سابق اومد گفتش که من باز ادب میکنم به ویژه خطاب به شما و اون اصطلاحو به کار نمیبرم، ایشون چه اصطلاحی به کار بردن، اومدن گفتن بی خوده. خیلی خوب، مسکن مهر بی خوده، تو چه طرح برادر من، تو چه طرح جایگزینی داشتی؟ بعد اومدن حالا مسکن ملی رو مطرح کردن، من فکرم ادامه همون طرح شماست، طرح مهره. بعدم میگم ما به عقب بر نمیگردیم. خب الان این مسکن مهری که شما یکی از طرح‌هاش بودین، چه عیبی داشت که دولت جلوشو گرفت که یکی از دلایل افزایش قیمت سرسام برای مسکن همون توقف مسکن مهر بود؟
این که توسط این دولت ادامه پیدا نکرد صرفا غرض‌ورزی سیاسی بود، اگر نه هیچ دلیل منطقی و کارشناسی وجود نداشت. و دیدیم که بعد از 6 سال هم که دولت مسخره کردن و فوش دادن به طرح مسکن مهر رو گذروند و هیچ کاری هم انجام نداد، آخرش دوباره مجبور شد که بیاد همون مدل رو اجرا بکنه. متأسفانه این غرض‌ورزی سیاسی باعث میشه که منافع عده زیادی از مردم در واقع فدا میشه و اینجوری خانواده ها به لحاظ معیشتی و اقتصادی تحت در واقع تأثیر قرار میگیرن دیگه. اینا هیچ دلیل دیگه غیر از هم که اصلا خدمتتون نداره.
بله، متشکرم آقای پروین پور. آقای مهندس یک گزارشی آماده است، این گزارش رو بشنویم که توسط آقای امینی تهیه شده. باز من در خدمتتون هستم با تله پرسش.
باش.
برداشت مردم.
خب از مغازه که اومدیم بیرون، اومدیم این طرف یک بنگاه معاملات املاک هست و یه آقای به نظر میرسه که دنبال خونن. سلام.
علیکم سلام.
دنبال خونه میگردیم؟
بله، واسه خرید.
واسه خرید.
بله.
قیمتا چجوری شده؟
قیمتا خیلی عجیب غریبه، در حدیه که منطقه ها اصلا ارزششون رو نسبت به عدد دادن، هر کی قیمت سلیقه‌ای میذاره.
خب آقای رئیس جمهور دستور دادن به وزیر راه و شهرسازی که در رابطه با این مسئله یه رسیدگی بکنن، یه کاری انجام بدن. آیا این دستورات دردی میتونه از موضوع مسکن دوا بکنه؟ یعنی
فکر نمی‌کنم تاثیر الان داشته باشه. ما که هر بنگاهی میریم، اول که میگیم مبلغی که داره، اول مبلغ بودجه بالاییه، میخوره بهش، ولی تنها جوابی که میدن بهمون میگن سلیقه‌ایه. وقتی میگن سلیقه‌ایه، یعنی عملا هیچ نظارتی نیست، هر کی هر چی دلش میخواد میذاره.
شما در نکنه. خیلی ممنونم، اجازه بدید بریم با این دوستمونم صحبت کنیم. آقا سلام، خسته نباشید. میفرمایید که قیمتا چجوری شده این روزا، هم در بخش اجاره هم در بخش خرید و فروش؟
خرید و فروش 40% بالا رفته. تو بحث اجاره هم که هر چی بخوان میگیرن،
یعنی هر کاری دلشون میخواد میکنن بدون هیچ نظارت. حتی این طرحی مثل مالیات بر خانه های خالی و اینا هم میتونه کمک کنه.
خالی و این چیزا فقط چیزیه که انتفاع برای دولت ایجاد میکنه، وگرنه برای مردم چیزی فایده نخواهد.
دست شما در نکنه. متشکرم جناب آقای کریمی و همکاران عزیزم در پخش رادیو تهران، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم آقای امینی عزیز. یه دوستی به نام آقای محمد از تهران 0919 چهار رقم آخر 1953 پیامک زدن، گفتن سلام آقا، من دیگه زندگیم داره میپاشه به خاطر گرونی، تا کی؟ خب خدا حق دارن، یعنی فکر کنین یه کارمندی 2 میلیون حقوق میگیره، 3 میلیون حقوق میگیره و 6 میلیون کرایه بده. خب آقای پروین پور عزیز، گزارش رو با هم دیگه شنیدیم. یه دوستی هم میگفت آقا این هفته پیش بود، مثل اینکه گفتن یه هتل کپسولی افتتاح شده توی یکی از بوستان‌ها. یکی میگفت احتمالاً این هتل‌های کپسولی مقدمه‌ایه برای خانه‌های کپسولی که اجاره تو توکیو هست، یعنی فرد کپسول اجاره میکنه میره تو کپسول شبا. این جدی میگم اینو، یعنی واقعا هست و اتفاقا رقمش هم گزافه، یعنی اون کرایه‌ای که دریافت میشه گزافه. آقای پروین پور، الان دولت میگه ما میخوایم مالیات بگیریم از خونه‌های خالی، از زمین‌های بایر هم مثل اینکه میخوان مالیات بگیرن اگه تصویب کنه مجلس. به نظر شما میشه دل خوش بود به اینکه حالا این قیمت حباب هر چی این بالاخره شکسته میشه با این تمهیدات؟
ببینید اصل حرکت که حرکت کاملا درستیه، یعنی همین اتفاق باید بیفته تا ما شاهد باشیم که قیمت‌ها بشکنه و برگرده به روال طبیعی خودش. منتها نگرانی از این وجود داره که نرخ موثری تصویب نشه، یعنی ببینید هم این مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی و کلن مالیات بر هر فعالیت سوداگرانه تو بخش مسکن باید تصویب بشه و وضع بشه و گرفته بشه. منتها اگر نرخش نرخ موثری نباشه تأثیر توی بازار نمیذاره. مثلا اگر نرخ بازدارندهی باشه به نحوی که بتونه کاری بکنه که برید، ما الان نزدیک 2,600,000 کل کشور خانه‌های خالی داریم. اگر با اینا با سیاست درست مالیاتی عرضه بشه بازار، با این باعث میشه که حدود زیادی قیمت مسکن کاهش پیدا کنه.
الان این سامانه اول تابستون میخواد را بیفته دیگه، آره؟ درسته؟
والا اونقدر که من در جریان هستم داره در واقع این سامانه تکمیل میشه، انشاءالله به زودی در واقع بیاد بالا و بشه ازش بهره برداری کرد. بله. و اگر این اتفاق بیفته انشالله این مالیات بر خانه‌های خالی میتونه تاثیر خیلی خوبی تو کاهش قیمت بخشه.
آقای مهندس چقدر مثلا بنگاهی ها که عرض کردم با لبخند تمسخر با مشتری برخورد میکنن، واقعا فکر میکنین چند درصد از این قیمت وحشتناک؟
من فکر میکنم تا نصف کاهش پیدا میکنه.
عجب. بله. عجب، خدا رو شکر.
به شرطی که این درست اخذ بشه دیگه، یعنی جوری مالیات، یعنی جوری جریمه بشن با صاحبان واحدهای خالی و سکنه که مجبور بشن واحداشون به بازار عرضه بکنن. اون نرخ مؤثر خیلی مهمه. اگر نرخی تصدیق بشه ولی مؤثر نباشه، یعنی صاحبونه اون صاحب ملک براش اقتصادی نباشه که بخواد این رو بازم همون میشه. ولی اگر تصدیق بشه نرخش هم یه جریمه خیلی بالایی گذاشته بشه، شما مطمئن باشید که وقتی خبرش هم فقط اعلام بشه 20% قیمت رو باعث خواهد.
انشالله همه دعا میکنیم انشالله همه خونه دار بشن آقای مهندس. انشالله بعضی از مسئولین هم بی خونه بشن که این درد مستاجرها رو بفهمن. ممنونم آقای مهندس، التماس دعا دارم. خداحافظتون. عزیزان شنونده، من گفتگو کردم با جناب آقای مهندس افشین پروین پور، عضو سابق شورای عالی مسکن و طراح مسکن مهر. بازنش رو بشنویم.
بازنشر.
سلام، با بازنشر امروز که مروری بر تحولات اخیر آمریکا و اعلام خود مختاری شهر سیاتل داره در خدمت شما هستیم. دکتر سید محمد حسینی وزیر پیشین ارشاد در توییتی نوشته سقوط سیاتل، بزرگترین شهر منطقه شمال غربی اقیانوس آرام در آمریکا با 725,000 نفر جمعیت و اعلام خودمختاری معترضان، رسوایی بزرگی برای کاخ سفیده و ترامپ رو به شدت خشمگین کرده، به گونه ای که به مقامات محلی هشدار داده اگه شهر رو پس نگیرن خودش وارد عمل میشه. کاربری به نام جواد پارسا نوشته سیاتل آمریکا از کنترل پلیس و ارتش آمریکا خارج شده و معترضین اعلام خودمختاری کردن. کسی این روزا از حال ترامپ خبر داره؟ آخه ظاهرا نمیتونه حتی با یه دست لیوان آب خودشو نگه داره، چه برسه به سیاتل؟ کاربری به نام کاوه هم با انتشار عکسی از مجری شبکه فاکس نیوز نوشته مجری فاکس نیوز در واکنش به اتفاقات سیاتل گفته هرگز تصور نمی کردم چنین اتفاقی رو در آمریکای بزرگ ببینم. کاربری به نام مرتضی جلالی هم در صفحه اجتماعیش نوشته خبر خودمختاری سیاتل رو میشنویم در حالی که آمریکا سالهاست برای خودمختاری مناطق مختلف ایران نقشه میکشه و هزینه میکنه، مثل نقشه وزارت دفاع آمریکا که در اون ایران رو 5 قسمت کرده بود و ادعا داشت سال 2020 ایران تجزیه میشه. کاربری به نام آرش اسدی هم عکسی از مجسمه آزادی آمریکا در آتش رو بازنشر کرده و نوشته آتشی که آمریکا قرار بود برای کشورهای دیگه روشن کنه دامن خودش رو گرفته. کاربری به نام سید مرتضی هم نوشته سیاتل سقوط کرد، انشاءالله سقوط تل‌آویو هم به همین زودی ها اتفاق میفته. کاربری به نام پیریانی هم در توییتر نوشته خودمختاری بخشی از سیاتل و چند نکته. اول اینکه اثبات شد حکومت آمریکا مقبولیت مردمی نداره. نکته دوم اینکه این صدمه حیثیتی با رفع خودمختاری از سیاتل جبران نمیشه.